خوش اومدین. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به بحث بودجه بندی. یه مقاله خیلی خوب داریم به اسم راهنمای کامل بودجه بندی و مدیریت مالی. هدفمون اینه که با هم بفهمیم این بودجه بندی دقیقاً چی هست و چطور کار میکنه. خب خیلی ساده شروع کنیم. اصلا بودجه بندی یعنی چی؟ مقاله میگه مثل یه نقشه راه مالی میمونه، درسته؟
یعنی به ما نشون میده چقدر پول میاد دستمون و چطور میخوایم خرجش کنیم. هدفش هم بهینه کردن خرج هاست. دقیقاً همینطوره، یه نقشه راهه و این نقشه هم برای زندگی شخصی خیلی مهمه، هم تو کسب و کارها. مقالم تأکید خوبی کرده که داشتن بودجه میتونه واقعاً فرق بین موفقیت و شکست مالی باشه. ببینید، به شما کمک میکنه کنترل دخل و خرج رو دستتون بگیرید، بفهمید پولتون دقیقاً کجا میره، جلوی اون هزینه های خب الکی رو بگیرید و خب برای آینده هم برنامه ریزی کنید. پسانداز، سرمایه گذاری، اینجور چیزا یه جورای انگار وضعیت مالیتون رو شفاف میکنه.
پس فقط یه حساب کتاب ساده نیست، خیلی عمیق‌تر انگار. چرا اینقدر حیاتیه؟ یعنی چه قدرتی به ما میده این بودجه بندی؟
قدرت اصلیش تو همون کنترله که گفتم. وقتی بودجه دارید، دیگه این پول نیست که شما رو مدیریت میکنه، این شمایید که پولتون رو مدیریت میکنید. مقاله چند تا دلیل کلیدی میاره. اولیش همین کنترل مالی بهتره.
آها.
بعد کمک میکنه برای آینده برنامه ریزی کنید.
مثل همون خرید خونه یا بازنشستگی که اشاره کردید.
دقیقاً. یا هر هدف دیگه. همینطور کمک میکنه نقاط ضعف مالی رو پیدا کنید. مثلا اون خرجای کوچیک ولی مداوم که جمع میشن زیاد میشن.
درسته، اون ولخرجی های پنهان.
آره، و در نهایت باعث میشه تصمیم های آگاهانه تر بگیرید و پولتون رو واقعا جایی خرج کنید که براتون اولویت داره.
خب این کنترل چطوری به دست میاد؟ فرایندش چیه؟ چه مسیری رو باید رفت؟
مقاله یه فرایند 7 مرحله‌ای رو پیشنهاد میده. مثل یه چرخ است. اول خب باید بدونی چی میخواید. یعنی اهداف مالیتون رو مشخص کنید. کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت.
منطقیه.
دوم ببینید الان کجایید. اطلاعات مالی دقیق جمع کنید. چقدر درآمد دارید، خرج هاتون چیه، کجا هست. این مرحله جمع‌آوری داده هاست. بله. سوم، درآمد هاتون رو واقع بینانه تخمین بزنید. اینجاش فکر کنم یکم سخته ها. مخصوصا اگه درآمد ثابت نباشه.
آره، این بخشی کم چالش داره گاهی، باید واقع بین بود. چهارم، هزینه ها رو برآورد کنید، هم ثابت ها مثل اجاره، هم متغیر ها مثل پول بنزین یا تفریح.
خب، پنجم، حالا تخصیص پول. بر اساس اولویت هایی که تو مرحله اول تعیین کردید، تصمیم میگیرید پول کجا بره. ششم، نظارت و کنترل مستمر. بودجه یه چیز مرده نیست، باید دائم حواستون بهش باشه.
یعنی پویاست.
دقیقاً. و هفتم، بازنگری و اصلاح منظم. شرایط عوض میشه، درآمد تغییر میکنه، هزینه ها بالا پایین میشن، پس بودجه هم باید بروز بشه.
جالبه. به نظر میاد روش های مختلفی هم برای این کار وجود داره. یعنی یه نسخه واحد برای همه نیست، درسته؟
مقاله به چند تا روش اشاره کرده بود.
درسته. انتخاب روش خیلی مهمه و بستگی به شرایط داره. مثلا روش افزایشی. این ساده ترینشونه. چطوریه؟
یعنی بودجه امسال رو بر اساس بودجه سال قبل می‌بندید با یه سری تعدیل‌های کوچک، سریع و راحته.
ولی خب عیبش چیه؟
عیبش اینه که ممکنه ناکارآمدی‌های سال قبل رو همینجوری با خودش بیاره تو سال جدید. انگار یه اشتباه رو هی تکرار کنید.
آها. خب در مقابلش چی داریم؟
روش صفر مبنا یا زیرو بیست. اینجا هر دوره مالی انگار با یه صفحه سفید شروع می کنید. برای هر هزینه‌ای، هر چقدر هم کوچیک، باید دلیل و توجیه بیارید.
اوه، این دیگه خیلی دقیقه پس.
خیلی. کارایی رو میبره بالا، جلوی هزینه های اضافی رو میگیره حسابی، ولی خب خیلی وقتگیر و پر درد سر پیاده سازیش.
میتونم تصور کنم. روش های دیگه چی؟
یکی دیگه روش مبتنی بر فعالیت یا اکتیویتی بیست هست. این بیشتر به درد کسب و کارها میخوره. به جای اینکه فقط بگید چقدر هزینه مواد اولیه دارید، هزینه رو به فعالیت های مشخص ربط میدید. مثلا تولید محصول الف چقدر هزینه داره، پشتیبانی مشتری چقدر.
پس خیلی دقیق میشه فهمید هر کاری چقدر خرج برمیداره.
دقیقاً. دقتش عالیه، ولی خب اینم پیاده سازیش پیچیدگی‌های خودشو داره.
دو تا روش دیگه هم انگار بود توی مقاله.
آره. یکی روش منعطف هست. این روش برای سطوح مختلف فعالیت بودجه های متفاوتی در نظر میگیره. مثلا اگه فروشتون 50% باشه یه بودجه دارید، اگه 80% باشه یه بودجه دیگه.
پس واقع بینانه تره، مخصوصا اگه بازار نوسان داشته باشه.
دقیقاً، تو محیط‌های متغیر خیلی خوب جواب میده. و آخری هم روش چرخشی یا غلطان هست. توی این روش بودجه هیچ وقت کهنه نمیشه. مثلا هر 3 ماه که میگذره شما بودجه 3 ماه بعدی رو بهش اضافه میکنید و به روز میکنید. همیشه یه دید 12 ماه به جلو دارید.
اینم جالبه، ولی حتما کار مداوم میخواد.
بله، نیاز به تلاش و به روز رسانی دائمی داره.
خب برای اینکه این روش ها رو اجرا کنیم، ابزار خاصی هم لازمه یا همون قلم و کاغذ قدیمی کافیه؟
ببینید، قلم و کاغذ هم میشه، ولی ابزارها خیلی کمک میکنن. مقاله به 3 دسته اشاره کرده. یکی صفحه گسترده ها مثل اکسل.
که خب خیلی دم دسته.
بله، برای شروع و بودجه های ساده تر عالیه. بعدش نرم افزار های حسابداری هستن که معمولا یه بخشی برای بودجه بندی هم دارن.
که همه چی رو یک جا میکنن.
بله، و برای کارهای پیچیده تر و شرکت های بزرگتر نرم افزار های تخصصی بودجه بندی وجود داره که امکانات تحلیلی و پیشبینی خیلی قوی تری میدن.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، این همه اطلاعات برای شمایی که میشنوید چه معنایی داره؟ به نظرم پیام اصلی اینه که بودجه بندی فقط محدودیت نیست، درسته؟ یه ابزار قدرتمنده برای اینکه کنترل آینده مالیتون رو به دست بگیرید.
کاملا درسته. بودجه بندی به شما قدرت میده، قدرت تصمیم گیری آگاهانه. کمک میکنه منابعتون رو، چه کم باشن چه زیاد، طوری مدیریت کنید که به اون اهدافی که دارید برسید. و نکته کلیدی که مقاله هم روش خیلی تاکید داره اینه که هیچ روش یا ابزار جادویی و تکسایزی وجود نداره. بهترین روش برای شما روشیه که با شرایطتون، با اهدافتون و حتی با شخصیت مالی خودتون بیشترین همخوانی رو داشته باشه.
و این یه فکر نهایی رو هم برای شما باقی میذاره که بهش فکر کنید. فراتر از فقط حساب کردن دخل و خرج، چقدر روانشناسی خرج کردن خودتون رو میشناسید؟ یعنی درک این که چرا یه جور خاصی پول خرج میکنید، آیا میتونه بهتون کمک کنه که روش بودجه بندی مؤثرتری برای خودتون پیدا کنید؟ شاید اگه روش بودجه بندیتون با عادت‌های شخصیتون هماهنگ باشه، موفقیتش خیلی پایدارتر بشه. اینم یه نکته برای فکر کردن.